بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نعم قد يشكل الأمر من حيث العوز المصالح به، فإنه لابد من وقوع شيء بإزائه وهو غير معلوم. الأولى ذم شيء إلى المصالح عن المجهول التحقق. فرمودن که در باب خیار قبل، ولو قبل از آن که برای مقبون ابن ظاهر بشه و قبل از علم مقبون به قبل، مقبون میتواند خیار خودش رو اسقاط کنه. و فرمودن این اسقاط واقعش یک اسقاط تعلیقیه، یعنی به این بازگشت میکند که اگر در واقع خیار قبلی برای من باشه، من او رو اسقاط میکنم. حالا میفرمایند در فرضی که در مقابل این اسقاط عوضی رو نگیره، بخشی نیست. اما در فرضی که در مقابل این اسقاط یک عوضی رو بگیره، یعنی بیاد مصالحه کند اسقاط خیار قبل را در مقابل یک عوض، یک اشکالی در این صورت موجوده. و اون اشکال این است که این عوض ممکن است در واقع مقابلی نداشته باشه، به دلیل اینکه اصل قبل مجهوله و اصل اینکه این خیار قبل داره، ربما که در واقع چنین خیاری برای این محقق نباشه. اون وقت این عوض در مقابل یک شیء مجهولی که چه بسا در واقع موجود نیست قرار میگیره و این اشکال داره. لذا میفرمایند در این جایی که قبل از ظهور قبل میاد خیار قبلش رو اسقاط میکند، چنانچه در مقابل عوض اسقاط میکنه، اولا این است که یکی از این دو کار رو انجام بده، یا عوض را در مقابل اسقاط خیار قبل به زمینه یک شیئی، مثلا بگه من اسقاط میکنم خیار قبل را و این کتاب را، این دوتا رو مجموعاً مصالحه میکنم در مقابل عوض، یا بیاد به این خیار قبل سایر خیارات که مسلم و تحققه، مثل خیار مجلس و خیار حیوان، اینا را هم ضمیمه بکنن، بگه من اسقاط میکنم همه خیارات را در مقابل عوض. و در نتیجه این اشکال که این عوض در مقابل یک شیء معدوم واقع بشه به وجود نمیاد. بنابراین حالا اگر بعدن معلوم شد خیار قبلی در کار نبوده، بعدن روشن شد که نه قبلی در کار بوده و نه خیار قبلی، آیا این عوضی که در مقابل گرفته شده تخصیص می شود یا نه؟ مرحوم شیخ می فرماین خیر، این عوض تخصیص نمیشه. این عوض این چنین نیست که بگیم اگر 100 تومن گرفته 50 تومنش در مقابل خیار قبله، 50 تومنش در مقابل سایر خیارات، که حالایی که معلوم بشه خیار قبل وجود نداره، بیاد این 50 تومن رو به دیگری برگردونه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این عوض تقسیط نمیشه. چرا؟ می‌فرماید اینجا خیار قبل علا تقدیر وجود القبل داخل در معوض بوده، نه اینکه مطلقا داخل باشه. این خیار قبل در فرض اینکه در واقع موجود باشد داخل در معوضه، اما اگر حالا روشن شد که در واقع وجود نداره، تمام عوض در مقابل تمام بقیه قرار میگیره. بقیه یعنی اسقاط سایر خیارات. این تتمه بحث قبلی. تا اینجا اولین مسقط رو بیان کرده. دومین مسقط از مسقطات خیار قبل اشتراط سقوط در متن عقده. در اینی که دارن عقد رو میخونن میگوید بعت و به شرط اینکه همه خیارات رو من یا توی مشتری اسقاط کنی، اونم بگه اشتریت و به شرط اینکه همه خیارات اسقاط بشه. آیا اشتراط سقوط خیار قبل در متن عقد صحیح است یا خیر؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند ما دیگه بحث مفصلی از این در اینجا نخواهیم داشت. همان اشکالاتی که در مسقط اول بیان کردیم، یعنی اسقاط مالم یجب، اسقاط مالم یتحقق، و همینطور اشکالاتی که در بحث خیار مجلس اونجا در این مسئله که اگر در متن عقد شرط سقوط خیار مجلس بشه آیا صحیح یا خیر، اونجا هم یه اشکالاتی بیان شد از قبیل اینکه میگفتن چنین شرطی مخالف کتاب و سنته، مخالف با مقتضای عقده. می‌فرماید اشکالاتی که قبلا بوده در اینجا هم هست، همون جواب ها هم باید مطرح بشه. فقط می‌فرمایند در خیار قبل یک اشکال مختص وجود داره که اون رو باید عنوان بکنیم و ببینیم آیا جوابی داره یا نه. مرحوم شهید در کتاب دروس فرموده است که اگر در متن عقد شرط سقوط خیار قبل یا شرط سقوط خیار رؤیت بشود، فرموده است این باطل للقرار. فرموده این مستلزم قراره، لذا شرط سقوط خیار قبل و شرط سقوط خیار رؤیت در متن عقد رو مرحوم شهید اول در کتاب دروس باطل میدونه. بعد یک احتمال فرقی داده بین خیار قبل و خیار رؤیت. فرموده است که در خیار قبل سهل الازاله است، لذا در خیار قبل اشکالی نداره، اما در خیار رؤیت قرار سهل الازاله نیست. حالا ببینیم که مرحوم شیخ می‌فرمایند اول ببینیم مراد شهید چیه. اینی که شهید فرموده است مستلزم قراره، باید این رو توضیح بکنیم ما و بعد ببینیم آیا این حرف درسته یا نه. این فرمایند توضیح کلام شهید اینه، این که شهید فرموده اگر در متن عقد شرط سقوط خیار قبل یا شرط سقوط خیار رؤیت بشود باطل است، چون مستلزم قراره، بیان و توضیحش این است که قرار اختصاص به جهل به صفات نداره. تا به حال ما میگفتیم نهن نبی عن القرار، دیع قراری مورد نهی پیامبره. قرار یعنی جهل، حالا طبق معنای شیخ و مشهور فقها. دیگران معانی دیگری کردن برای قرار. مشهور از جمله شیخ میفرماین قرار یعنی جهل. یک نبیی که انسان و مشتری جاهل است به صفات این نبی، اگر آمد اون نبی رو مورد معامله قرار داد، این بی می شود بیع قراری. بنابراین تا به حال محور در باب قرار جهل در صفات بوده. شیخ می فرماید که مرحوم شهید جهل در مالیت رو هم مستلزم قرار می دونه. اونجایی که مالیت مشخص نباشه، لعلک مرحوم شهید این رو هم مستلزم قرار بدانه. چرا؟ می‌فرماید چون جهل در صفات هم اگر مستلزم قراره، از باب این است که بازگشتش به جهل در مالیته. وقتی صفات نبی برای مشتری مجهول باشه، طبعا مالیت نبی هم برای مشتری مجهوله. لذا در مواردی که صفاتی هستند و مؤثر در قیمت نیستند، در چنین مواردی جهل به این صفات موجب قرار نمی شود. یک صفاتی در مبی، حالا مثلا این جنسی که خریده چند سال دوام داره، این چند سال دوام داشتن یک صفتی است در مبی که جهل به این صفت موجب قرار نیست، برای اینکه این صفت چه بسا حالا در بعضی از موارد در مالیت مال دخالت نداره. بنابراین این می شود توجیه کلام شهید که این جایی که در متن شرط سقوط خیار قبل می شود، این در حقیقت معناش مجهول بودن مالیت مبیه. بایه میگه من این جنس رو به تو می فروشم به شرط اینکه خیار قبل ساقط باشه. خب این که خیار قبل ساقطه، معناش این است که اگر هم بعدن معلوم شد قبلی در کار بوده، اگر هم بعدن معلوم شد تو خیار قبلی نداری. پس الان در حین معامله مالیت این مال مجهوله، مشتری نمیدونه این چقدر مالیت داره. حالایی که مالیت مجهول شد، لذا این مستلزم قراره. قرار یعنی جهل. تا به حال مثلا برای قرار اولین و ساده ترین مثالی که بیان می کردن، می گفتن آقا اگر یه جنسی رو بفروشه اما مبلغش مشخص نباشه، این میشه قرار. یا مبلغ مشخص باشه جنس مشخص نباشه، این میشه وقت قرار. اما یکی از مصادیق قرارم همین است که الان مرحوم شهید به زمینه این توجیهی که مرحوم شیخ بیان کردن فرمودن. حالا اجازه بفرمایید اشکال شیخ رو بگیم، ببین شاید همین در ذهن شما باشه. مرحوم شیخ بفرمایید به نظر ما حرف شهید درست نیست و اقوا این است که شرط سقوط خیار قبل در متن عقد صحیحه. البته میدونید این یک مطلب مبتلا به هم هست. امروز در اکثر معاملاتی که در بین مردم واقع میشه، شرط سقوط خیار طرف در متن عقد واقع میشه. همون موقعی که دارن عقد رو جاری میکنن میگن که تمام خیارات از طرفین ثابت، حتی خیار طرف ولو اینکه با فاحش هم باشه. لذا مطلب مهمیه، خوب دقت بفرمایید، مورد ابتلاعه. مرحوم شیخ فتواشون این است که شرط سقوط خیار قبل در متن عقد صحیحه. چرا میفرمایند اینی که مرحوم شهید جهل به مالیت را مستلزم قرار میدانه، اگر مستلزم قرار باشه اصلا باید بی باطل باشه، چون قرار از اموری است که موجب بطلان بیعه. اگر جهل به مالیت مصداق برای قرار باشه باید اصلا بی صحیح نباشه. این جایی که این مشتری شک در مالیت و شک در قیمت داره، به طور کلی باید بی صحیح نباشه. این اولا. و ثانیا می فرمایند که چنین قراری که موجب بطلانه با مسئله خیار برطرف نمیشه. خیار یک حکمی است از احکام شرعیه. شارع آمده در بعضی از معاملات جعل خیار کرده. قرار یک موضوعی است از موضوعات عرفیه و واقعیه. حالا در یک معامله ای که قرار وجود دارد با جعل خیار، که ما نمیتونیم قرار رو از بین ببریم، جعل خیار یک حکمی است و قابل از بین بردن موضوع قرار نیست. چرا؟ می‌فرمان اگر این چنین باشه در تمام معاملاتی که باطله، مثل معامله‌ای که مبیعش مجهوله، معامله‌ای که مبیعش متعذر و تسلیمه، باید در این معاملات قراریه بیم از راه جعل خیار معامله رو تصحیح بکنیم، بگیم این معامله وقتی شد متزلزل می‌شود صحیح، در حالی که هیچ فقیهی چنین چیزی رو نگفته. پس مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا این چنین نیست که در واقع قرار باشه. جهل به مالیت این مستلزم برای قرار نیست. قرار مصادیقش همون مواردی است که قبلا آمدیم و بیان کردیم. جهل به مالیت مستلزم قرار نیست. بله، باید ثمن معامله مشخص باشه. میگه بایه من این جنسو به 1000 تومان به تو میفروشم، مشتری هم مالیت واقعیه این جنس رو نمیداند، ندانه. جهل به مالیت واقعیه در نظر مرحوم شیخ انصاری مستلزم قرار نیست. میفرمایند اشتراط سقوط خیار قبل اشکالی نداره. این راجع به شرط سقوط خیار قبل. بعد میام سراغ خیار رؤیت که اون رو هم عرض میکنیم. نعم قد یشکل الامر من حیث العوض مصالحه به. در اینجا که اسقاط کرده، اسقاط بعد العقد و قبل ظهور القبل، اگر عوضی نگیرد بحثی نیست، اما اگر عوضی گرفت یشکل الامر من حیث العوض مصالحه به، عوضی که صلح می شود به وسیله اون عوض، فانه لابد من وقوع شیء به ازائه. چاره‌ای نیست که شیعی به ازاء العوض باشه. خب عوض معوض میخواد و هوه غیر و معلومه. در این جایی که اسقاط میکند خیار قبل را در مقابل هزار تومن، خب ممکنه اصلا قبلی در کار نباشه، خیار قبلی در کار نباشه. و هوه اون شی در ما نهنفی معلوم نیست. فل اولا، اولا از باب این که حالا معلوم ممکنه باشه واقعا ممکنه نباشه. اولا ذم شیء الى المصالحه ان، به مصالحه ان که اسقاط خیار قبل، اسقاط خیار قبل مصالحه انه، عوض مصالحه به، یه شیعی زمینه شود به مصالحه ان المجهول تحقق. این مصالحه انهی که تحققش مجهوله، یعنی ممکنه قبلی باشه ممکنه قبلی نباشه. او زم و سائر خیارات الی، یا سائر خیارات رو زمینه کنیم به این خیار قبل، به ان یقول صالح تو که ان کل خیار لی به کذا، از هر خیاری که برای من هست، قبل، مجلس، عرض می شود حیوان، شهر، هر چی که هست مصالحه می کنم به کذا، به هزار تومن مثلا. خب حالا فرع دیگه اینه که اگر بعدن معلوم شد، حالا این جایی که گفت مصالحه می کنم از خیار قبل و شرط و مجلس و حیوان به هزار تومن، حالا اگه بعدن معلوم شد قبلی در کار نبوده، ولو تبین عدم القبض لم یقصت العوض علی، عوض تقسیط و تجزیه نمی شود بر این قبض. یعنی نمیگیم آقا از این هزار تومن صد تومنش دویست تومنش در مقابل قبض بوده، حالا که معلوم میشه قبض در کار نیست، باید صد تومن و دویست تومن رو این آقای گیرنده برگردونه مثلا به طرف مقابل. آره؟ لم یسقط، غلطه، لم یقصد، تقسیطه، تقسیط و تجزیه. اگه لم یسقط یا یسقط هست غلطه، لم یقصد العوض علی، عوض تقسیط یعنی قسط نمی شود در این قبل. چرا؟ لأن المعدوم انما دخل على تقدیر وجوده. اینجا این قبل در فرضی که موجود بود داخل در معوض بود، انما دخل بر فرض وجودش، لا منجزن به اعتقاد الوجود، اینطور نیست که مطلقا موجود باشه چون این اعتقاد داره وجود داره، منجزن نیست، وجودش وجود تقدیریه، یعنی علا تقدیر این که در واقع باشد داخل در معوضه، و اگر نباشد معوض چیه؟ بقیه، تمام معوض بقیه، و این عوض در مقابل تمام معوض هست. نکته در همین جاست که اگر قبل در واقع نباشد بقیه تمام معوض هست. خب اصلانی من المسقطات اشتراط و سقوط الخیار فی متن العقد، در خود عقد، و اشکال در این ثانی من الجهات المذکور هنا، از جهاتی که ذکر شد در اولی که اسقاط مالم یجب، اسقاط مالم یتحقق، اول یعنی اول جهات المتقدمه فی اسقاط الخیارات المتقدمه، در بحث اسقاط خیار مجلس و خیار حیوان اشکالاتی بود، اون اشکالات در اینجا میاد، قد علمت تفصی انها، این متقدمه مثل همون که گفتن این شرط شرط مخالف با کتاب و سنته، یا گفتن این شرط شرط مخالف با مقتضای عقده. پس اون اشکالات تفسی یعنی تخلص ازش دانسته شد. نعم هنا وجه آخر در خیار قبل یه وجه دیگری که یختص رو یعنی وجه آخر للمن یعنی للاشکال یختص رو به هاز الخیار و خیار رؤیه اختصاص داره به این خیار و خیار رؤیه و هو لزوم القرار من اشتراط اسقاطه. اگر شرط سقوط در متن عقد بکند این عرض می شود که مستلزم قراره. قال در دروس در این مقام ما لفظه یعنی این عبارت دروس اینه ولوشترطا رفعه او رفع خیار رؤیه. اگر بایع و مشتری شرط کنن رفع خیار قبل یا رفع خیار رؤیت را و ظاهر و بطلان العقده للقرار ظاهر این است که عقد باطله چون قراره. هر جا در هر عقدی قرار باشه اون عقد چیه؟ باطله. انتها کلام شهید. ثم احتمل الفرق بین الخیارین. بعد یه احتمال فرقی هم داده بین دو تا خیار به ان القرره فی القبنه سهل الازاله. قرر در قبل قابل ازاله است و سهل الازاله. سهل الازاله بودنش به این است که به مجرد این که قرامت رو قابل به مقبون داد قرار از بین میره. قرار در باب قبل سهل الازاله است. این تعبیر مرحوم ایروانیه در حاشیه. البته خود ایشون هم اشکال کرده. ایشون می فرماید مراد از این که قرار در قبل سهل الازالش به دلیل این که ارتفاع قرار آسون است بلا فاصله قابل قرامت رو چه می کند؟ جفت می کند به مقبون. اما در خیار رؤیت اینطور نیست. در خیار رؤیت نبی را مشاهده کرده است علا خلاف ما شاهده او سابقا. یا عرض می شود که نبی رو بر خلاف اون وزنی که بای قبلا گفته الان وزنش هست. اونجا به این آسونی مشکل برطرف نمیشه. و جزم از سیموری در قایت المرام به بطلان هم و شرط هر دو و تردد در بطلان حق محقق ثانی مرحوم محقق کرکی الا انه استظهر الصحه. مرحوم محقق ثانی در آخر کلامش فرموده و ظاهر الصحه که شرط سقوط خیار قبل در حق مانعی ندارد. خب حالا شیخ انصاری اول کلام مرحوم شهید رو روشن میکنه، توجیه میکنه، بعد اشکال میکنه. و لعل توجیه کلام شهید هو ان القرره به اعتبار الجهل به مقدار مالیت المبی. قرر به اعتبار جهل به مقدار مالیت المبی مثل جهل به صفات مبیه. چرا؟ لأن وجه کون الجهل به صفات قررن. اینی که جهل به صفات رو بهش میگن قرر و جهل و رجوعه الی الجهل به مقدار مالیته. چون جهل به صفت برگشتش به جهل به مالیته. رجوعه یعنی رجوع الجهل به صفات الی الجهل به مقدار مالیته. ولذا لا قرر مع الجهل به صفات. در صورتی که جهل به صفات باشه قرری در کار نیست. کدوم صفات؟ صفاتی که لا مدخل لها فی القیمت. صفاتی که دخالت در قیمت ندارن. مثل عرض کردم همون صفت که حالا نمیدونیم این تداوم این مبی 10 ساله 15 ساله تا چه زمانی کار میکنه. خب در بعضی از امور این صفت دخلی در مالیت مال نداره. پس نتیجه میگیریم جهل به صفتی که مستلزم دخالت و تغییر در مالیت هست، او موجب قرار میشه. خب اینجا هم شهید میخواد بگه شرط سقوط خیال در متن هست بازگشتش به جهل به مالیته. این مشتری که قبول میکنه اگر قبلی هم باشه خیار نداشته باشه، مسئله میاد روی اگر، یعنی این مالیت این مبی برای مشتری چیه؟ مجهوله. خب بعد شیخ فقط لکن الاقوا از صحه، اقوا این است که شرط سقوط صحیحه، لأن مجرد الجهل به مقدار مالیت، اگه جهل به مالیت لو کان قررا حسن لم یکه فلقی مع شک فلقیمه، اونجایی که شک در قیمت و مالیت داره بی نباید صحیح باشه. ولو سمن مشخصه، در معامله سمن مشخصه، اما الان شک داره مشتری در این که قیمت واقعی این چقدره، پس اینجا جهل به مالیت داره، پس باید طبق کلام شما قرار باشه و باطه. چی فرمودید؟ خیلی خوب، خیلی درها، نه خیلی خوب شهید، اونجایی که شرط سقوط خیار قبل می شود قائل به بطلانه. اما در این مسئله کلی اینو همه فقها میگن صحیحه، میگن اگر کسی معامله ای کرد ثمن معامله مشخصه، اما مشتری قیمت واقعی جنس رو نمیدونه. خود شهید هم اینجا قائل به است که این معامله صحیحه، اصلا این معامله محل اختلاف نیست. تمام فقها میگویند الا اگر اینطور بخواد باشه اکثر معاملات مردم باطله. اون چه که شما در کتاب البیع خوندید این است که باید عوضین ثمن و مثمن معین باشه. این بگه من این جنس را در مقابل 1000 تومان به تو میفروشم، اما این که مشتری علم داشته باشه که قیمت واقعی این جنس چقدره، این رو احدی از فقها معتبر نمیداند، حتی خود مرحوم شهید. لذا شیخ میفرماید اگر جهل به مالیت قراره، پس باید این معاملهی که مشتری جهل به قیمت واقعیه دارد ولو ثمن معامله ثمن المسمی مشخص برای او، باید این معامله باطل باشه در حالی که کسی قائل نیست. لم یصح البیع مع الشک فی القیمه، این یک دلیل. و ایذن فإن ارتفاع القرار عن هذا البيع ليس لأجل الخيار، ارتفاع قرار از این بیع از باب جعل خیار نیست، حتی یکون اسقاطه موجبا لثبوته، تا اینکه اسقاط خیار موجب ثبوت قرار باشه. ببینید این دلیل دوم و اشکال دوم شیخ به شهیده. لازمه یک کلام شهید این است که جعل خیار رافع قرار باشه. چرا؟ چون شهید میفرماید این معامله نباید در متن عقد شرط سقوط خیار بشود. میگیم چرا؟ میفرماید چون مستلزم قراره. این مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر شرط سقوط خیار نشود و مشتری خیار داشته باشه، ثبوت خیار قرار رو چه می کند؟ از بین میبره. شیخ اشکال داره، می فرماید فَإِنَّ ارْتِفَاعَ الْقَرَرِ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ این لَيْسَ لِأَجْلِ الْخِيَارِ، برای خاطر ثبوت خیار نیست ارتفاع قرار، تا این که حتی یکون اسقاطه، یعنی اسقاطه فی متن العقد موجبا لثبوته، یعنی لثبوت القرار. و الا لم یصح البیع، و الا یعنی اگر اسقاط خیار موجب ثبوت قرار باشه، قرار هر جا اومد بی باطله. لم یصح البیع اذ لا یجدی فی الاخراج عن القرار، نفع ندارد در اخراج از قرار ثبوت الخیار. چرا؟ لأنه حکم شرعی لا یرتفع بهی موضوع القرار. خیار یه حکم شرعیه که با خیار موضوع قرار از بین نمی رود. این چه اشکالی داره حالا خیار بیاد قرار رو از بین ببره؟ می فرماید اگه بخواد این حرفو بزنید باید یه فقه جدیدی درست بکنید، باید تمام معاملات قراریه که تا حالا فقها فتوا می دادن به بطلان معامله قراری، بگید آقا الا اینکه در معامله قراری جعل چه بشود؟ خیار بشه. و الا لصح کل بیع قراری، هر بیع قراری باید صحیح باشد، منتها علا وجه تزلزل و ثبوت الخیار، به وجه اینکه خیار درش باشه. که بیع المجهول وجود، و یعنی بیع شیئی که وجودش مجهوله، مبیعی که اصلا معلوم نیست در عالم وجود داره یا نه، ول متعذر تسلیمو، بیع چیزی که تسلیمش متعذره. خب اونم گفتن بیع قراریه. بیع عبد عابر یا بیع ماهی در دریا که تسلیمش متعذره میگن بیع قراریه و باطل. خب اگر خیار قرار رو از بین ببره باید در این دو مورد هم بگیم اگر جعل خیار بشه معامله چی میشود؟ صحیح میشود. پس این هم اشکال دوم مرحوم شیخ به شهید. شیخ مجموعاً به مرحوم شهید دو اشکال رو در اینجا وارد کرده. خب پس نظر شیخ این شد شرط سقوط خیار قبل در متن عقد اشکالی نداره. اما بیم سراغ خیار رؤیت. اینی که مرحوم شهید فرموده از خیار رؤیت هم اشکال داره در متن عقد، برای این است که در مورد معامله ای که قبلا رؤیت شده و شرطی بین بایع و مشتری برقرار شده، معناش این است که قبلا یک اوصافی بین بایع و مشتری شرط شده. حالا اگر بیان شرط بکنن سقوط خیار رؤیت را، معناش این است که اون اوصافی رو که ما معتبر دانستیم اون اوصاف را اثبات کنیم، و این تنافیه. از یک طرف برای معامله اوصاف معتبره که باید بایع و مشتری بدانند و به او ملتزم بشوند مطرحه، از یک طرف شرط سقوط خیار رؤیت یعنی اثبات اون اوصاف معتبره، بین اینها تنافیه. حالا که بین اینها تنافی هست، لذا ما میگیم این شرط سقوط خیار رؤیت صحیح نیست. این حرف میشود توجیه بیان شهید. مرحوم شیخ میفرمد این حرف هم حرف درستی نیست، به دلیل اینکه تنافی در اینجا وجود نداره. این مشتری قبلا نبی رو دیده و اوصافی در نبی مد نظرش بوده و آمده اون اوصاف رو با بایع مشروطاً مطرح کرده. حالا در متن عقد اگر آمد شرط کرد سقوط خیار رؤیت را، این معناش این نیست که اون اوصاف القا بشه، معناش این است که اگر اون اوصاف تخلف پیدا کرد خیار فسخی نداره مشتری، ولی باید اون اوصاف باشه. اما اگر اون اوصاف آمد تخلف پیدا کرد، اینجا معناش این است که خیار رؤیت در کار نباشه. لذا نظر شیخ این است که تنافی در کار نیست، البته یک قطع عمل دارن. و اما خیار و رؤیت، اول باز مثل همون خیار قبل دلیل، مثل مرحوم شهید که میگوین شرط سقوط خیار رؤیت موجب بطلانه، این رو بیان میکند. میفرمان فشترات و سقوطهی، اشتراط سقوط خیار رؤیت راجعون الى اسقاط اعتبار مشترکا، برمیگردد به اسقاط اعتبار اون چرا که بایع و مشتری شرط کردن من الاوصاف، از اوصاف فل عین غیر المرئیه، در اون عینی که مشاهده نکردن اما شرایطی رو معتبر کردن. فکأنهما، کأن بایع و مشتری، حالایی که میان در متن عقد شرط سقوط خیار رؤیت می کنن، هوای آ معامله کردن، سوا اون وجد فیها تلک الاوصاف هم لا، چه اون اوصاف یافت بشود چه یافت نشود. فصحت البیع موقوفتون علی اشتراط تلک الاوصاف، صحت بیع موقوف بر اشتراط اون اوصافه. یعنی از اول اگر بی خب در موردی که بی نبی مشاهده نمیشه باید توصیف بکنن اوصاف نبی رو، باید بیان بکنن و مشتری با یه شرایطی و اوصافی که برای نبی ذکر میشه معامله انجام بده. پس صحت بی موقوف بر اشتراط اوصاف از یک طرف این، و از طرفی و اسقاط الخیار بی معنا القائها، اسقاط خیار رؤیت به معنای القاء اوصافه. وقت القاء اوصاف به چه معناست؟ الموجب للبطلان، موجب بطلانه. این عبارت فصحت البیع خوب دقت کنید، یعنی فصحت فمن جهت صحت البیع موقوفه علی اشتراط تلک الاوصاف، و من جهت اسقاط الخيار في معنى الغائها، و این دو جهت با یکدیگر سازگاری نداره. پس شیخ فرمود نه احتمال صحت اونا که ایزن، اینجا هم ما احتمال صحت میدیم که در متن عقد شرط سقوط خيار رؤیت بشه، لان مرجع اسقاط خيار رؤیت الى التزام عدم تأثیر تخلف تلک الشروط. اسقاط خیار رؤیت یعنی ملتزم بشود که تخلف شروط تأثیری ندارد، لا الى عدم التزام مشترطاه من الاوصاف، نه این که ملتزم نشوند به اون اوصاف، نه در حینی که شرط سقوط خیار رؤیته در همین حین باز ملتزم به اوصافند، اما میگن اگر تخلف پیدا کرد خیار کسی در کار نباشه. نه نمیگیم اوصاف نباشه، تا به حال میگفتیم بین این دوتا تنافیه، میگفتیم قبل از عقد یک اوصافی رو شرط کردن، درسته؟ پس ملتزم شدن به یک اوصاف. اگر بگیم شرط سقوط خیار رؤیت معناش عدم الالتزام بالاوصاف، این تنافی به وجود میاد. این از یه طرف قبل از عقد التزام به اوصافه، و اگه التزام به اوصاف نباشه بی صحیح نیست. از یه طرف در متن عقد عدم الالتزام بالاوصاف، این هم که تنافی. شیخ میفرماد در متن عقد عدم الالتزام بالاوصاف نیست، بلکه در متن عقد التزام به عدم تأثیر تخلف این اوصافه. یعنی اگر این اوصاف باید باشه، حالان در متن عقد معتقدن و ملتزمن که اوصاف باشه، اما اگر تخلف کرد میگه این تخلف خیار فرش برای من برای مشتری نیامره. ولا تنافیه، شیخ میفرمد تنافی نیست، بین ان یقدمه ان اشتراء العین، اقدام کند بر خریدن عین، بانیان علی وجود تلک الاوصاف، بنا گذاشته بر اینکه این اوصاف باشه، و بین الالتزام به عدم الفصل، و بین الالتزام به اینکه فصل نکند لو تخلفت، اگر این اوصاف تخلف پیدا بکنه. فتعمل اشاره به این داره که در بحث مستطاعت خیار رؤیت که بعدا میرسیم انشاءالله، اونجا بیان میکنم که بین این دوتا چی وجود داره؟ انافی وجود داره. یه نمیشه از یه طرف التزام پیدا بکنه و بانیان علل اوصاف معامله کنه، از یه طرف هم بگه اگه این اوصاف نبود نبود، اگر نبود من هم خیار پس نداشته باشن. این دوتا با یک دیگر تنافی دارن، پس فتحمن اشاره به وجود تنافی بین این دوتا داره. و سیجی و تمام کلام در خیار رؤیت. حالا فعلا بحث ما خیار قبله، میفرمان و کیفکان. کیفکان یعنی خیار رؤیت هر جور میخواد باشه. حالا میخواد شرط سقوط خیار رؤیت در متن عقل صحیح باشه یا باطل، فلا ارا اشکالا فی اشتراط سقوط خیار القبل. این فتوای شیخه، میفرمد من اشکالی نمیبینم در شرط سقوط خیار قبل من حیث لزوم القرار، از اون حیثی که شهید در ذهنش بود که مسئله قرار هست. چرا؟ اذ لولم یشرع الخیار فی القبل اصلا، اگر خیار در قبل مشروع نشود لم یلزم منه قرارون. اگر شیخ میفرمد اصلا در معامله قبلیه، خیلی ها بین قبل و قرار خلط میکنن، اینو دقت کنید، در معامله قبلیه اگر شارع از اول خیار رو جمع نمیکرد با قاعده لا ضرر و با اجماع و اینها ما خیار قبلی نداشتیم، لم یلزم منه القرار، قرار لازم نمیاد. چرا؟ چون گفتیم این مبنای شیخ جهل به مالیت، نه جهل به ثمن. جهل به مالیت مبی در نظر مرحوم شیخ مستلزم قرار نیست. و صلی الله علی محمد و آله. اونجا هم همینطور، اونم باز قرار نیست. ثمن رو که میدونید.